دیدیم 250 یورو هست ماهی و قطعا من این رو هیچ وقت انتظار ندارم از فدراسیون. وقتی من درخواست کمک 20 میلیونی میکنم و به من میگن که پرسنل در اولویت هستن، خب من نمیتونم انتظار
داشته باشم. پرسنل که اخراج شدن یا منظورشون
این رو واقعا ذکر نکردم، ولی خب فکر میکنم کاش که اگر ما هم جز پرسنل حساب میشدیم، به دید پرسنل حداقل به ما نگاه میکردن، شاید شرایطمون بدتر.
حتی تو همه اداره ها همینا پرسنل معمولا آقای محمودی از خندید درک میکنم، ولی عرض به خدمتتون که اینجا دیگه خورده واقعا اسفناک میشه داستان. من هرچی ازتون میپرسم که نکته مثبتی پیدا کنیم یه ذره هم بتونیم از اون وقت خوبش هم بگیم پیدا میشه، حالا امیدوارم پیدا کنیم تا آخر. شما از هزینه شخصی 250 یورو در ماه دارید فقط به ایشون میدید، برای فقط برنامه‌هایی که بهتون میدن و بررسی اون برنامه‌ها؟
دقیقاً دارم باهاشون برنامه.
چقدر تاثیر داشته در پیشرفتتون؟
اینو حدود 2-3 ماهی هست که باشون دارم شروع میکنم و برنامه که گذاشتیم، حالا ما یه هدف گذاشتیم که برای مسابقات سال آینده است. امیدوارم، من معمولا که حالا دعوتنامه رو هم خودم تونستم دیگه با ارتباطاتی که دارم گرفتم، امیدوارم بتونم این مسابقات شرکت کنم و حداقل فدراسیون برای گرفتن ویزا این بار من کمک کنن که توی مسابقات شرکت کنیم و نتیجه بگیریم.
برای انگلیس که یادم اصلا نتونسته بودن وقت ویزا سفارت بگیرن، حالا چجوری میخوان کمکتون کنن نمیدونم.
واقعا
به نظرم این کارم خودتون انجام بدید برای دیگرانم راهگشاست.
حالا تا به حال که همینطور بوده، اگر که شرایط بهتر نشه.
بهتر که حالا چه عرض کنم. خب من یه چیز جالب به ذهنم رسید، ایشون تونسته با ارتباطاتش با ماهی 250 یورو که برای ایشون زیاده ولی برای فدراسیون زیاد نیست، مربی برای خودش بگیره. فدراسیون چرا نمیتونه از این کارو بکنه؟
این چراشو فکر کنم مسئولین فدراسیون باید.
نه جدا، مثلا ما که میگیم مربی خارجی گرونه، نمیدونم مثلا پول نداریم مربی ایرانی هم بیاریم، 250 یورو دیگه حالا دیگه چی یه برنامه
است؟ حقیقتش اینه که تو این 3-4 سال گذشته حتی مربی داخلی هم فدراسیون نتونسته جذب کنه. اگه توجه کرده باشید از ورزشکارها دارن به جای مربی استفاده میکنن، یعنی ورزشکارای ملی پوشمون که همیشه جایگاه بسیار بالایی برای ما داشتن و مدال آور بودن برای ماها و قابل احترام، و به هر حال تو شرایطی که هستن فدراسیون میاد پیشنهاد میده، اونها هم بالاخره موارد خودشون رو در نظر میگیرن و قبول میکنن. یعنی تو 3-4 سال گذشته تو بخش آقایان که همیشه حالا اولویت داشته نسبت به بانوان، هم اگر توجه کرده باشی، من نمیدونم اگر اشتباه میکنم تصحیح بفرمایید، مربی ما نداشتیم، بیشتر ورزشکارهایی بودن که شاید برای مثال حالا سرمربی تیم ملیمون اگه مدارک مربیگری و تحصیلیش هم ببینید خب یه مقدار متوجه میشید که صرفاً به خاطر ورزشکار بودنشون در اون جایگاه قرار گرفتن.
حالا وای مال مربی مثلا خارجی. شنیدم که بعضیا کمک هم کردن به فدراسیون برای زامه، حالا مثلا قرض بدن بگیرن یه بده بستون دیگه. خب به هر حال شاید برای یه نام داره، برای یه مثلا جام داره، حالا جام نداشته ولی خب به هر حال هزینه‌های سفر در اومده. ولی خانم پرتوآذر، الان شما این تمرینات سخت رو دارید انفرادی انجام میدید یا همراهی دارید؟
خیر، من کاملا من شیرازشون زندگی میکنم، الان دیگه کسی از ورزشکارا باقی نمونده که بخوان ادامه تمریناتو بدن حرفه‌ای.
شما آخرین بازمانده هستین.
دقیقاً یه جورایی داریم دست و پنجه نرم می‌کنیم با اینکه من همچنان بمونم توی عرصه حرفه‌ای و تمریناتم کاملا در من فعال.
وقت اگر بیرون شهر و اینا باشه کسی کمکتون می‌کنه؟ چون من متاسفانه دیدم که حالا این باز دیگه فقر فرهنگی ماست، معلصف هزار بارم گفتیم تو برنامه بازم بگیم کمه، بابا ورزشکارا رو اذیت نکنید دیگه، خانم ها که دیگه جای خودشو داره. مثلا من نمیدونم این بند خدا که الان هزینه مربیش خودش داره میده، وسایلش خودش داره میگیره، فدراسیون این ور اون ور همه جا مونده و رونده برای تمرین میره، بعد مثلا سیب پرت میکنی، مثلا چه میدونم متلک میندازی دنبالش میای، خب این کارا چیه واقعا؟ بعد تهش چی گیرت میاد؟ مثلا میخندی؟ این یه چیز عجیب و غریبه که ما داریم. من خواهشم اینه، حالا راننده های فرهنگی که با ما همراه هم میگن فرهنگی، چون اونایی که رادیو گوش میدن یه تفاوتی با دیگران میکنن دیگه، دنبال یه چیزی ان. اگر نه طرف میتونه موسیقیشو بذاره صبح تا شب بزنه رو فرمونشو بره، خب طبیعتا یه تفاوتی میکنه. رادیو نمایش گوش میده، رادیو ورزش گوش میده، دنبال به دست آوردن چیزی است که شاید خودش نداره، یا اگر داره دوست داره درونش زنده بشه. بنابراین شما اگر کسی رو دیدید خواهش میکنم تذکر بدید. این داستان امر به معروف و نهی از منکر که شاید خیلی همون صلاحیتشو نداریم، و بعضی وقتا ورود بهش میکنیم و نمیدونیم چطور با چه زبانی وارد بشیم، اینجا دیگه اولویت اصلیه دیگه. یه ورزشکار، آقا یا خانم، فرقی نمیکنه. شما وقتی جانشو به خطر میندازی، وقتی که میبینی کسی این کارو میکنه برای خنده و استهزا و در نهایت میره جان طرف و روحیه طرف و ذهن طرف رو پریشان میکنه، بدنش اسید لاکتیک ترشح میکنه، هورمون ترس ترشح میکنه، اینا تمام بدنو اصلا از کار میندازه. شما این کارو انجام میدید، اگر دیدید یه تذکری بدید، خواهش میکنم. حالا دیگه این من و این شما و رفاقتمون و دوستیمون و همراهیمون تو این 12 13 سالی که من تو این برنامه هستم. خب خانم پرتازر، تمریناتتون اونجا انجام میدید به صورت انفرادی و سخت و مشکل، و خب گاهی وقتا شما رژیم غذایی خاص قطعا دارید، نمیدونم وسایل خاص میخواید، به هر حال دارید با دست و پنجه زدن این کارو میکنید. اگر حالا شما تعاملی داشته باشید با کمیته ملی المپیک یا وزارت ورزش چطور؟ با اداره کل تربیت بدنی چطور؟ آیا صحبتی شده؟
والا یکی از درخواستایی که من از فدراسیون کردم همین چند روز پیش، حدود 10-15 روز پیش، در مورد این بود که بتونم حداقل از امکانات کمیته المپیک برای ورزشکاران تیم ملی و مدال‌آوران هست استفاده کنم، که متاسفانه یکی از موضوعاتی که به من گفتن که چنین چیزی امکان پذیر نیست، که شما فقط میتونید اعتباردار حالا واسه یه مدت کوتاه استفاده کنید و هر سری باید بیاید اینجا مراجعه کنید. و خب این برای من باز هم سوال هست که اگر آکادمی المپیک و امکانات اون آکادمی برای ورزشکاران تیم ملی نیست، پس برای کی هست که فدراسیون نمیتونه این تعامل رو داشته باشه که بتونه من رو معرفی کنه به این آکادمی؟
خودتون مستقیم نره، شما که مربی تو خودت پیدا میکنی، همه کارات خودت میکنی، غذات خودت میپذی، تعمیر کار خودت هستی. اینم شما بگو به من، شما خودت نرفتی مستقیما تعامل بکنی؟
چرا، اتفاقا با خانم طاهریان و دکتر صالحی که اتفاقا جا داره اینجا ازشون تشکر کنم، چون اگر کمک سال پیش اونا به من نبود بعد از اردوی اروپا، فکر میکنم شاید منم مثل ورزشکارای دیگه بودم که مجبور میشدم کنار بذارم و دوچرخه‌مو بفروشم. واقعا حمایت اونا بود که قدر ما و سختی که ما میکشیم و دونستم و کمک کردن. یکی از حالا صحبتایی که امروز اتفاقا توی وزارت من کردم در مورد همین بود که
با کی صحبت کردین؟
با خانم موسوی بودن که توی اداره کل قسمت معاونت بانوان هستن، در مورد این که حالا شرایط رو به شکلی باشه که اگر بشه حمایت کنن و حالا صحبتی بشه با فدراسیون که بهتر با بانوانی که قهرمان هستن و تعدادمون فکر نمی کنم به 3 نفر برسه، تعدادمون اونقدر کم هست که دیگه حداقل قابل شناسایی هستیم، در طول سال حداقل یک بار رو میشه یه احوالی بپرسیم، یه حمایتی ازشون میکنم، یه لنت یا تیوب، واقعا انقدر هزینه.
الان قرار شد کمکی بکنن به شما یا نه؟
وزارت ورزش گفتن که صحبت میکنن که با حالا فدراسیون، چون که تفاهم‌نامه‌ای به هر صورت امضا شده که بخوان حالا بودجه برای بانوان اختصاص بدن. امیدوارم که این اتفاق بیفته. اما خود
از فدراسیون منظورشون پرسنل بانوان بودن. امیدوارم که نایب رئیس بانوان عوض شده، حالا دخترشون هم قبلا ملی پوش بودن و متاسفانه از مواد نیروزا استفاده کرده بودن و دیگه نمیتونن فعلا فعالیت بکنن، شاید حالا اون هزینه پرسنلی فعالیت‌های اونجوری رو در بر بگیره، نمیدونم.
امیدوارم شما... که قید بشه توی
آره باید قید بشه دیگه، اون پولی که داره میاد اگه برای ورزشکار نیست برای نمیدونم، من متوجه نمیشم. بالاخره ردیف بودجه مشخصه، ما تو خود سازمانم مثلا ردیف بودجه عمرانی داریم، مثلا فضای سبز داریم، هر چیزی. اون فضای سبز رو نمیان بدن به من، یا برای من نمیبرن بدن فضای سبز، اینا دو تا گل دیگه اینجا بکاریم قشنگ میشه. هر چیزی جای خودشه و خب اولویت. حالا جالبه، شما اگر تو بازی آسیای جاکارتا مدال گرفته بودین الان تو بوقو کرنا بودن، شک نکنید. شاید یه جورایی حالا بدشانسی برای شما بود، ولی فکر کنم به نفع جامعه دوچرخه سواری شد، چون مطمئنن تا مادام پشت مدال شما قایم میشدن ممکن بود این اتفاق هم بیفته. خیلی نزدیک بودید واقعا به مدال. من خیلی حسرت خوردم، اونجا بودم نتونستم بیام خدمتتون، ولی واقعا حسرت خوردم. یعنی من انتظار داشتم که حالا شاید مدال‌های بیشتری هم بگیریم در دوچرخه سواری و بعد از مدت‌ها یه جوری خستگی همه در بره، کنار هم در واقع بتونیم این خبر خوش ما را در واقع بفرستیم به تهران و از طرف دیگر به کل کشور مخابره بشه، ولی متاسفانه نشد. که من یکی از خاطرات تلخم، قطعا برای شما هزاران بار تلخ‌تره. بفرمایید آقای شمعانی.
بله، عرض کنم خدمتتون که یک موردی رو الان میخوام در نهایت برسم، سوال بکنم از خانم پرتوازار. هفته گذشته مرحله اول لیگ جاده برگزار شد، ولی برای بحث برگزاری قهرمان کشوری گویا فدراسیون برنامه‌ای نداره. این میتونه بسیار آسیب‌زا باشه برای جامعه دوچرخه‌سواری کشورمون. همونجوری که دیدم گنجخانلو هم گویا صحبت کرده بود که خیلی حائز اهمیت است، به خاطر اینکه مسابقات قهرمان کشوری امتیاز بین‌المللی داره و این میتونه در جایگاه خود ورزشکارا برای آیندهشون بسیار مؤثر باشه که بتونن این کار رو انجام بدن. حالا که به هر حال یک دوره از مسابقات برگزار شده، من سوالم از خانم پرتوازر این هستش که اولندش که این برگزاری مسابقات قهرمان کشوری در کوهستان بانوان چقدر میتونه برای شما مهم و مؤثر باشه، و دومندش آیا صحبتی شده؟ چون من چیزی ندیدم که فدراسیون برنامه‌ای بخواد ارائه بده برای برگزاری مسابقات قهرمان کشوری.
خیر، من هیچ اطلاعی که ندارم در این زمینه و جایی هم ندیدم که اطلاع رسانی بشه. امیدوارم که حداقل یک ماه و نیم قبلش اطلاع بدن، چون خودتون هم میدونید که رفتن به پیک و رسیدن به اوج مسابقه یه مقدار زمان بر هست توی دوچرخه سواری. و ولی از اون طرف واقعا قهرمان کشور برای ما این که نمیتونیم مسابقات خارج از ایران رو شرکت کنیم، اعزام نمیشیم به مسابقات بین‌المللی، خیلی مهم هست، چون اون موقع برای استارت مسابقات سال آینده توی قهرمانی آسیا توی مسابقات بین‌المللی که حالا میخوایم که نتیجه بگیریم، اون وقت جایگاه استارتمون خیلی بد میشه و خب این قطعا تاثیر داره توی نتیجه.
بله، این یه نکته هست آقای اکرامی، این مطالبه ورزشکارا در ارتباط با یک چیزی که حداقل هست، یعنی در سال یک مسابقه قهرمان کشوری، اون هم که حالا تا هفته پیش میگفتیم خب ستاد ملی مبارزه با کرونا اجازه برگزاری مسابقه رو نمیده، که خوشبختانه گویا حل شد این مورد. ولی اینی که حالا این پروتکل هایی که اتحادیه جهانی در نظر گرفته، حالا هر چقدر هم من فکر میکنم هزینه بر باشه با توجه به اینکه 6 7 ماه خب هیچ اتفاقی نیفتاده، هیچ اردوی هیچ اعزامی نبوده، و حالا بحث حالا بودجه میشه گفتش که برای تنها یک مسابقه که شاید حتی از یک مرحله لیگ هم به نظر من مهمتر هست، این برگزاری مسابقات قهرمان کشوری برای ورزشکارا، و اینکه از دیگه صرفا تمام ورزشکارایی که تو لیگ هستن نیست که بیان شرکت کنن، از تمام ایران ورزشکارا میتونن بیان شرکت بکنن و حضور پیدا کنن.
من حالا رفت و برگشت مجددی داشته باشیم، پیامک هم زیاد داریم، هم در مورد مزاحمتی که بعضی به وجود میارن، هم در مورد وضعیت خود خانم پرتوازر، هم محبتی که به برنامه دارید، سپاسگزارم و امیدوارم که لایق لطف شما عزیزان شنونده باشید. 3306 شماره پیامک ماست، 220-213-87-220-213-88 شماره تلفن ماست. محبت میکنید که ما رو همراهی میکنید.
یکی از مهمترین وظایف حرف دوستی یعنی بس و توسعه اون ورزش در کشور. ما اصلا احتیاجی به آمار نداریم. شما نگاه کنید توی بخش حالا دوچرخه سواری سر ورزش همگانی هم که نگاه بکنید، ببینیم استفاده از دوچرخه به شدت جایگاه نزولی داشته توی جامعه ما. یه زمانی وقتی که حالا ما محصل بودیم، بیش از 50% تا نزدیک 80-90% محصلین با دوچرخه می اومدن مدرسه، یا حتی کارمندای اداره جات. الان می‌بینیم اصلا این اتفاق تو حیات مدرسه دیگه دوچرخه نیستن، یه دانش آموز هم با دوچرخه نمیره. اینو به نظر من اصلا سکولاریسم یکی از وظایفی که اول بود جایگاه دوچرخه سواری تو ورزش عمومی در عنوان وسیله نقلیه کم خطر و بدون آلایندگی بیاد توسعه بده، بیاد طرح تشریعی بذاره برای محصلینی که با دوچرخه به مدرسه میرن. حتی میتونه مثل خیلی از کشورهای دیگه این کارو کردن، طرح تشریعی برای کارمندایی که استفاده از دوچرخه بکنن یه حقوق و مزایایی داری بهشون میدن. الان کشوری مثل ژاپن یا خیلی از کشورهای دیگه ما اسم نمیاریم، ببینید اکثر مردم از دوچرخه به عنوان وسیله نقلیه استفاده میکنن. ولی تو کشور ما متأسفانه چرا تون طرح تشریعی نیست، فقط میشینیم شرطی میگیم آقا استفاده کنید، ولی هیچ هزینه بابت این نمیخوایم بدید. یا حتی ببینید یه هزینه خرید دوچرخه برای خانواده واقعا خیلی چیز گرونی، خصوصا اگه خانواده دو تا سه تا بچه داشته باشه، بیان یه سری یارانه ها بدن برای هر خانواده ای برای خرید دوچرخه، خیلی جواب میده. شاید یه هزینه ای رو دولت من اول متقبل بشه، اما خب برمیگرده این هزینه. استفاده از دوچرخه خیلی محاسن خوبی برای جامعه میتونه داشته باشه. یا حتی مثلا جشنواره دوچرخه سواری مثلا در شهرهای بزرگی مثل تهران از فلان محله تهران تا فلان محله تهران یا بین دو تا شهرای کیسه کارنواله و جشنواره‌های شاد اگر بذاریم مردم به سمتش میرن، ولی خب متاسفانه ما میبینیم که هیچ کاری هم نمی‌کنن. ما جایگاه دو شهر توی کشور ما به شدت نزولی بوده، ایشون یه فکر می‌کنن یه طرح تشویقی برای مردم بذارن. همین که اگر ما بحث همگانی دو شهر سواری و فعالش از دل اونها ما می‌تونیم استعدادهای خوبی هم شکوفا کنیم برای بحث حرفه‌ای و مدال‌آوری این وقت. ممنونم مرسی از هم از اصفهان خدا نگهدار.
بعد تلفن های خوبیه، خیلی ممنونم ازتون، در موردش حتما صحبت میکنم. البته خب حق مطلب رو ادا کردن شنونده ها، یعنی ما صرفا باید بشنویم و دیگران بشنون و در موردش صحبت بکنن. در مورد دوچرخه آزاری شد، الان یه بحثی در گرفت با خانم مردآزر و آقای شمولیان که خب مثلا چند وقت پیش تصویری رو دیدیم، یه نفر دستش رو در آورده از توی ماشین به بدن عرق کرده یه دم کرده یه ورزشکاری که لباس تنگی پوشیده به تن که داره در واقع لباس تمرین و لباس آمادگی خودش هست حرکت میکنه، ضربه ای رو از پشت زده. خب به خاطر سرعت ماشین این ضربه شدتش چندین برابر شده و وقتی بدن دم میکنه خیس میشه و اون لباس هم هست به تن آدم و اون ضربه با اون شدت مثل شلاق عمل میکنه، یعنی پوست رو بلند میکنه. اینجوری دارم تصویر میکنم براتون که متوجه بشید که چه جنایتی رو بعضیا میکنن. و خب بنده خدا در واقع عکس گرفته بود، فکر میکردیم مثلا ایشون مثلا قبل انقلاب ساواک بوده یه مدت، یعنی ازش داشتن اعتراف میگرفتن، عضو کدوم گروه اک بوده نمیدونم، کدوم ها رو بیشتر شکنجه میکردن، ولی یه جوری جای دستش مونده بود اون بیمعرفت روی بدن اون ورزشکار که آدم واقعا یه لحظه بغضش میگرفت. و از این دست اتفاقا برای خانوم ها بیشتره ها، وقت میگن که چرا مثلا بعضی جاها مانع میشن است. خب شما وقتی رفتار مردم اینجوریه، طرف هم میگه اصلا کلا بیا مسئله رو حل کنیم، صورتشو پاک کنیم، آقا ممنون نمیذاریم بیان. من آقایونش الان یه من پیرزنی رو دیدم دم امجدیه، خودم از دوچرخه گاهی استفاده میکنم دیگه، پیرزنی بود که یه سری وسایلم خریده بود، واقعا پیر، یعنی اصلا نمیدونم دیگه، مثلا هر کی میدیدش حداقل باید بهش میگفت مادر جان، یعنی حداقل چیز دیگه نمیگفت. انقدر متلک بار این بنده خدا کردن راننده هایی که اونجا نشسته بودن و یه در واقع چند نفری هم که کنارشون بودن، من تعجب کردم. اینجا ورزشگاه امجدی است، این خیابون جاییه که تختی و شورورزی و نمیدونم مثلا امیر مهدی خان ورزنده و امان الله پادگورنی و هنریک تمرز و قهرمانای فوتبال و والیبال و بسکتبال و ماشاءالله امین سرور و اینا ازش راه رفتن، یعنی شما خاکشو بگیری بکشی به چشت، انقدر اون منطقه منطقه غریب و منطقه عجیبیه که در واقع فرهنگ ورزش بیش از هر جای دیگه در کشور ما اونجا بوده و ورزشکاران خارجی و داخلی زیادی اومدن از خاک اونجا رد شدن و رفتن از کوچه اونجا از خیابون اونجا. بعد همونجا، یعنی جایی که دیگه فرهنگی ترین و ورزشی ترین جای کشور ماست، میبینیم که پیرزن جرئت نمیکنه سوار دوچرخه بشه. دیگه شما تصور بفرمایید که قهرمانا چی میکشن که هر روز باید اون جاده برن، تو جاده هم که یه مش جوون مثل من ریختن تو ماشین و خیلی هم سرخوشن و ممکنه که هزار کار دیگه هم بکنن. نکن برادر من، نکن خواهر من، نکن. یعنی اگر اینجا رادیو نبود شاید یه جور دیگه با هم دیگه صحبت میکردیم دیگه، هر جور که میگیم باز داره اتفاق میفته، انشالله که رعایت بکنید. خیلی خوب خانم پرتوازر، آقای شمونی قطعات ایشون گرونه، مربیش مال خودشه، خودش تهیه میکنه، ویزاشو داره خودش میگیره، تعاملشو با وزارتخونه خودش میکنه. خانم ما بهتون قول میدیم که پیگیر این تعاملتون با وزارتخونه باشیم حتما، نه شما ورزشکاران دیگه. اما نقد دیگری دارید به اصول مدیریتی برنامه ریزی؟ مثلا فرض کنیم شما سالیان دیگه بالاخره باید تو همین جامعه دوچرخه سواری فعالیت بکنید دیگه، مسئولیتی داشته باشید، اولین کارهایی که میکنید برای ورزشکاران چیه؟
قطعا اون ارتباطی که باهاشون داشته باشم که بدونم حداقل تعداد ورزشکاران رو در نظر داشته باشم و قدر مدال‌آورانمون رو بدونیم، سرمایه‌ای که داریم و داره این همه هزینه براشون میشه اینکه بتونیم سرمایه گذاری کنیم که بتونیم به مدال برسیم. اگر قرار باشه برای بازی‌های آسیایی 2022 مدال بگیریم، باید از الان برنامه‌ریزی بشه. شاید 2-3 ماه قبلش دیگه به هیچ عنوان جواب نمیده. شاید که نه، قطعاً. اگر از الان برنامه‌ریزی نشه، از الان مسابقات فرستاده نشه، مطمئن باشید که بازی آسیایی 2022 فقط ما حضور پیدا کردیم، امکان گرفتن مدال رو دیگه نداریم.
این صحبتی که آقای علی‌نژاد کردن مبنی بر اینکه به اندازه در واقع بامتون بهتون برف تعلق میگیره، فکر میکنم که حتی اعزام هم دستخوش تغییر بشه، یعنی شاید سهمیه رو خیلی کم بکنن برای برخی از رشته ها. قبل از بازی 2018 یادم خود آقای قمری، من با یه صندلی اختلاف کنارشون نشسته بودم، گفتن 4 یا 5 تا مدال میگیریم. خب با اون در واقع پیشبینی ما هیچ مدال نگرفتیم و برگشت. تلفن داریم؟ بله، میگم تلفن داریم، بشنویم.
در خصوص دوچرخه سواری خواستم صحبت کنم. در این روزهای کرونایی متاسفانه ورزش ما رو هم که دوچار آسیب کردن نظر کیفی و کمی، ورزشکاران رو متاسفانه دوچار مشکلات روحی، روانی و مالی کرده. هیچ گونه برنامه‌ریزی و استراتژی از سوی فدراسیون دوچرخه سواری در خصوص مشکلات و نواقص هیئت‌های استانی و شهرستانی از نظر مدیریتی و امکاناتی صورت نگرفته و بهترین زمان مناسب بود که ساماندهی هیئت‌ها کمک‌های مالی جهت رفع نواقص هیئت‌ها و مشکلات مدیریتی امکاناتی اونها را در دستور کار قرار می‌داد. متأسفانه با چه روکردی و انگیزه‌ای و استراتژی اقدام به برگزاری لیگ و مسابقات کرده، در حالی که هیچ گونه نظارتی بر ملی پوشان دوچرخه سواری نداره. روند معیشتی برخی از اونها متأسفانه حکایت از عدم توجه و نظارت مسئولین دوچرخه سواری داره و بدون شک و با این نوع مدیریت‌ها آینده قهرمانان جانشین به بی‌توجهی قهرمانان کهنه و فعلی و سابق پیوند خواهد خورد و به نوعی قهرمان‌سوزی یا انتخاب مسیر فعالیت برخی از اونها در سایه کشورهای دیگر رو رقم خواهد زد و برخی از اونها هم که متاسفانه برای همیشه از ورزش خداحافظی کردن و این نوع فرهنگ اشتباه در فدراسیون دوچرخه سواری به نوعی به عدم توسعه ورزش دوچرخه سواری متاسفانه رقم خواهد خورد. تشکر می‌کنم. اخلاقی هستم. مخواستم اینم، آیا بانوان ما در آینده شانس دارن برای مدال آوری در آسیا و المپیک یا بازی های آسیایی؟ ممنون میشیم اینو پاسخ بدیم. مهمون محترمتون، دوست دارم همیشه که شما علی مجاور از یافته بود.
بانوان شانس مدال دارن خانم؟
امیدوارم اگر حمایت بشیم قطعا مشانس. فکر میکنم تا الان هم نشون دادم که ما تا الان با سیلی صورت خودمون رو سرخ نگه داشتیم و با حمایتی که خیلی کم پیش اومده برای ما، تونستیم واقعا جایگاه خودمون رو نسبت به آقایون هم حتی بالاتر ببریم. مطمئنا اگر حمایت بشیم، شک نکنید که مدال آسیایی رو که داریم قطعا به جایگاه المپیک میرسیم، ولی خب لازمش برنامه ریزی و حمایت هست. اگر میخوایم به المپیک برسیم، باید مثل تمام کشورهای دیگه که در سطح المپیک پا میزنن، مثل اونها بیایم شرکت کنیم.
بله. خب آقای شمونیان، شما امروز، من به خود عذر میخوام بیشتر صحبت کردم.
نه
آخر برنامه هم یک دو دقیقه شمال شما دیگه.
اختیار دارید. خیلی خوب بود صحبت‌های خانم پرتوازر. من فکر میکنم حالا دیگه در ارتباط با فدراسیون حال حاضر، با توجه به اینکه 3-4 ماه گذشته، دیگه شاید خیلی هم برنامه‌ریزی یا کار دیگری آنچنان موثر نتونن انجام بدن. و خیلی خوب هست این صحبت‌های ورزشکارا رو، نفراتی که میخوان برای فدراسیون آینده بیان و پیش قدم بشن، اینها رو گوش کنن و ببینن چه کارهایی باید انجام بدن. چون اگر قرار باشه که به این صحبت‌های ملی پوشان ما، به صحبت‌های کسایی که مدال‌های آسیایی دارن توجه نشه، خب هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. حالا هر چقدر هم بگیم بتونن برنامه‌ریزی بکنن، حالا این برنامه‌ریزیه که میان برای مجمع و رأی میگیرن، اینا متاسفانه خیلی‌هاش روی کاغذ میمونه و به مرحله اجرایی و عملیاتی نمیرسه. و اگه توجه داشته باشن به این صحبت ما، فکر میکنم برای آینده دوچرخه سواری شاید بتونیم روزای بهتری رو ببینیم و بشه با یک سری مسیرهای میانبر حداقل این خلایی که این چند سال گذشته داشتیم رو جبران بکنیم. قطعا موارد جانبی زیادی هم مؤثر بوده توی این موضوع، ولی مسلما بحث مدیریت منابع انسانی و مدیریت بودجه بندی میتونه کمک حال ورزشکارهای عزیزمون باشه که بتونن در آینده مجدد مدال‌های خوشرنگی رو برای کشورمون برمقان برسونن.
بله، سوال پایانی دارید از ایشون؟
من فقط همین بحث، این که به هر حال این انگیزشی که در ورزشکارهای ما هست واقعا این انگیزه درونی هست، چون شما میبینید از لحاظ انگیزه بیرونی هیچی وجود نداره و فقط این انگیزه درونی ورزشکارامون هست که به امروز رسیدن و تونستن خودشون رو نگه دارن. فقط به عنوان یک ورزشکار و یک مدال‌آور آسیایی، اگر بخواید به عمل کرده فدراسیون در ارتباط با خود شما، با رویکرد ورزشکاری و رویکرد ورزشی نگاه بکنید، طی این دو سه سال گذشته چه نمره‌ای رو میدید؟
فکر میکنم فدراسیون توی این یکی دو سال واقعا در حق مدال‌آوران کم لطفی کرده و یه جورایی از یه جایی به بعد دیگه شاید وقتی دیدن ما خودمون همه کارها رو داریم انجام میدیم و میایم حمایت میکنیم و شروع میکنیم خودمون یه سری کارها رو، حالا شخصی مثل مربی داشتن، مثل هماهنگی خیلی از کارها رو خودمون انجام میدیم، یه جوری بیخیال ما شدن. این خب نمره قابل قبولی رو نمیده از نظر شخصی و کاری اتفاقی که برای بنده افتاده.
اگه حالا عددشون رو میخواید بگید، تو دستبندی ضعیف، مثلا متوسط، خوب، عالی، فوق عالی، چی میدید بهش؟
فکر میکنم عالی و خوب برای جایی هستن، فدراسیونی هستن که
خوبون که چیه برگشتی؟
حمایت دارن.
متوسط، ضعیف، بعد
متوسط هم فکر میکنم حداقل یه برنامه‌ریزی توش باید باشه.
خب تک ماده میتونم بکنم یا نه؟ حالا
با روش رد گزینه من جلو رفتم و
آخر ما جوابو گرفت. خیلی ممنونم خانم، سفرتون بی خطر باشه، انشالله تندرست باشید. ممنونم از شیراز تشریف آوردمون تهران، من فرصت و غنیمت شمردم در خدمت شما بانوی دلاور باشیم.
خیلی ممنونم، واقعا خوشحالم که در خدمت شما بودم و امیدوارم که اتفاقات خوبی توی دوچرخه سواری بالاخره پیش بیاد.
به امید خدا باشمون
انشالله. وقت همگی بخیر، خدا نگهدار.
خدا نگهدار تا فرصت دیگه.
منتخب برنامه‌های 24 ساعت آینده در شبکه‌های مختلف رادیویی را در صدا 24 دنبال کنید.
امروز بنا به روایتی مصادف است با سالروز شهادت سید الساجدین آقا امام سجاد علیه السلام، این مناسبت را خدمت همه شما عزیزان همیشه همراه رادیو تسلیت عرض می‌کنیم.
وقتی روح انسان به سرچشمه ای از نور و معنویت وصل باشه و از این طریق صفات والای انسانی در وجودش جاری بشه، همیشه نور حق باطنش رو روشن میکنه و این روشنایی توجه انسانهای حق طلب رو هم جلب میکنه. برای همینه که علمای راستین و اولیای خدا دائما ارتباط معنویشون رو با ائمه عطار علیهم السلام حفظ میکردن و از این طریق چراغ هدایتی می شدن برای اطرافیانشون.
برنامه افلاکیان رادیو معارف سه‌شنبه هم به سراغ سیره زندگی یکی از این بزرگان میره.
با نیکان می نشینیم، از نیکان می گوییم، تا روح و جان به نیکی ها بیاراییم. در افلاکیان،
علی اصغر شرفی هستم، با برنامه افلاکیان از گروه فقه و اندیشه رادیو معارف در خدمت همه شنوندگان این رادیو هستیم. این برنامه با رویکرد الگوهای رفتاری با نگاهی به سیره علما هر شب از ساعت 23 الی 24 تقدیم شنوندگان خوب این رادیو میشه. این برنامه در تاریخ 25 شهریور ماه با مروری به شخصیت ملا عبدالله شوشتری است که به موضوع خودسازی و مراقبت نفس خواهد پرداخت.
کسی برای زندگیش یه هدفی تعیین میکنه و برای رسیدن به اون هدف تلاشش رو به کار میبنده و رسیدن به جایی که میخواد میشه معنای زندگیش. درسته که آدمای مختلف راه‌ها و اهداف مختلفی رو برای زندگیشون در نظر میگیرن، اما بعضی از این اهداف کم و زیاد جزو ملزومات زندگی هستند و یه حداقلی از اونها جزو اهداف زندگی همه به حساب میاد، مثل دست پیدا کردن به اون موفقیت‌های اقتصادی که برای برطرف کردن نیازهای گوناگون زندگی احتیاجه. برای رسیدن به موفقیت در این زمینه از کجا باید شروع کرد؟
این سوال موضوع برنامه ایستگاه 98 رادیو اقتصاد در روز سه‌شنبه است.
با صدا 24 انتخاب آسان است.
به ساعت 16 رسیدیم و کماکان با شبکه رادیویی ورزش، صدای تندرستی، نشاط و افتخار همراهید. در آستانه دیدار دو تیم فوتبال شهر خودروی ایران و الشباب الاهلی امارات در مرحله گروهی